تو شاخه‌های مختلف جدای از تئاتر، شاخه‌های نزدیک به اون مثل روانشناسی، مثل ادبیات که نیاز به نوشتن پایان‌نامه رو خب طبیعتاً تکثیر می‌کنه که بخشی از این هم نوشتن نمایشنامه هست. همچنین هو افزایش یا می‌شود گفتش که ابداع نوشتن نمایشنامه‌های بسیار کوتاه توی نشریات کودک نوجوان هست، ماهنامه ها، هفته نامه ها، و تو دوره ای که روزنامه منتشر می شد خیلی کوتاه دوچرخه بخش نمایش نامه را به خودشون اختصاص دادن. همچنین برنامه های کودک رادیو و تلویزیون تو شاخه های مختلف هم نمایش نامه های رادیویی و نمایش نامه نوشتن برای تلویزیون رو افزایش داد. آخری فاکتور چهاردهمیش ناشران هستن که بسیاری از ناشران حرفه ای بخش یا واحد کودک نوجوان اضافه کردن که بخشی از اونها اکثرش البته خب داستان و شعر و کتاب علمی هست، بخشی از اونها هم حدود 20 ناشر هستن که نمایشنامه در کنار کارهای دیگرشون در واقع منتشر میکنن.
اینا در واقع 14 عاملی بود که باعث کمیت افزایش کمی
نمایشنامه نویسی کودک پس از انقلاب شد.
بسیار یه نکته ای رو چون خلا میخواستم در باره کیفیت هم صحبت کنیم، حالا بعد یه جلسه دیگه در بارش صحبت بکنیم، فقط یه نکته ای رو که باهاش بحث رو پایان بدیم. من ارتباط خیلی وسیعی میبینم بین رشد کیفی ادبیات کودک و نوجوان و نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان. ما خب به لحاظ قصه و در واقع بنمایه هایی که نمایشنامه نویس میتونه سراغ اونها بره و تولید اثر بکنه، چه حالا برای کودک چه برای بزرگسال، ولی الان به طور اختصاصی در برای کودک صحبت میکنم، کم نداریم این ریشه های قصه داستانی و قصه گویی رو. ما هر وقت که ادبیات کودکمون رو هم تقویت شد، آثار منتشر شد، دست مردم رسید، مخاطبا رسید، به نظرم میرسه که وضعیت نمایشنامه نویسیمون هم بهتر شد. نمیدونم شما ارتباطی میبینید بین این دو؟
دقیقا این دو تا همون این افزایش کمیت همیشه اتوماتیک کیفیت رو هم افزایش خواهد داد، چرا که آدم های بیشتری امکان در واقع استعداد ورزی و نشون دادن توان و تجربه یا علایق خودشون رو دارن. وقتی که شما در یک جایی مثلا عرض کردم که مثلا پیش از انقلاب از باغچه‌بان تا سال 57 فقط یک کتاب ترجمه نمایشنامه ما داریم، اما مثلا در سال 75 ما حدود 15 جلد نمایشنامه ترجمه داریم. و من تو دائما این آثار بچه ها رو مثلا نسل امروزی در 70 رو بخورم میبینم به شدت تاثیر میگیرن. یعنی انتشار این کارها یا افزایش اینها یا تقاضای زیاد این جاهایی که عرض کردم جز این فاکتورها باعث میشه که خب اون کسایی که فکر میکنند استعدادی دارن یا حرفی برای گفتن دارن بیان و آثارش رو عرضه کنن. طبیعی است که در این کمیت هست که اون کسایی که کیفیتی داره اثرشون دیده میشه، تو جشنواره ها مطرح میشن، آموزش هایی که افزایش پیدا کرده، حتی ما مدارس خصوصی یا بهتر بگم آموزشگاه‌های خصوصی تخصصی تئاتر کودک نوجوان به وجود اومده توی یک دهه اخیر در کنار تماشاخانه‌های خصوصی. طبیعتاً اینا همه کمک می‌کنن که بار کیفی افزایش پیدا کنه. و نکته بسیار مهم این است که نسل جوان که من خیلی بهش امیدوارم در 70 یا به این سو 20 ساله‌ها 30 ساله‌ها خیلی خودشون دارن جدا میکنن از شکلهای کلیشه‌ای نمایشنامه نویسی و اجرا که حالا موضوع بحث شما نیست، و سعی میکنن که شکلهای جدید، مزامین جدید با نگاه به چون اینا فاصله سنیشون با بچه های دهه 80 دهه 90 که بخاطر اصلی تئاتر کودک نوجوان هستن کمتر هست، همچنین تجربه زیستیشون با ماها متفاوته، سعی میکنن که در واقع رنگ و روح جدید به نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. جالب اینجاست که در اثر گذر زمان دهه 70 ها امید بسیاری از اساتیدی شدن که تجربه دارن و چشم به راه در واقع کارهای خلاقانه این نسل هستن.
خیلی خیلی مطمئن 30 سالشون شد دیگه.
دیگه حالا به هر حال آخه اول یه مقداری به چشم آره. مثلا حالا 10 70 و یه ولی الان متوجه شدن که نه واقعا میتونن تحول ایجاد کنن در هر زمینه. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای منوچهر اکبرلو، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و منتقد که با ما همراه بودید در برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ. سپاس فراوان. متشکرم. خدا نگهدار. تشکر میکنم از دوستانی که با برنامه خودشون در ارتباط هستن، نقد و نظرهای خودشون رو با ما در میون میذارن. جناب آقای محمد رضا پیرامون از اهواز از شنوندگان همیشگی ما نوشتن اگر رادیو فرهنگ رو موقتا کنار بگذاریم هنوز موسیقی در اذهان پیر و جوان اصلی ترین تداعی از رادیو است. در هفته گذشته در هفت اقلیم در کنار کیفی تر شدن محسوس محتوا، نوع موسیقی کوتاه حد فاصل عناوین هم در تعریف مثبت متفاوت بود. خیلی بیش از خود شما مخاطب متاثر خواهد بود. بیان و تعریف چگونگی این تأثیر کوتاه مدت کمی سخت است. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای محمد رضا پیرامون که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. خوشحالیم که تونستیم رضایت شما رو جلب بکنیم. آقای رضا فیروزی از گوگده گلپایگان هم پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک گفتن و تشکر کردن از برنامه به ویژه اطلاع رسانیش. خیلی خیلی متشکریم از شما آقای فیروزی. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485-220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
ضیافت الهی.
هیچ چیزی بی خدا رنگ نداره. من فکر میکنم لحظه ای نمیتونم به خدا فکر نکنم.
ماه برکت و رحمت.
خدا انسان را آفریده برای عبادت. ببینیم که ما چگونه میتونیم عبادت بکنیم. ببینیم در چه لحظاتی از زندگیمون حسی داریم که داریم به سمت خدا نزدیک میشیم.
ماه مغفرت و فیض.
پروردگاری که سکان زندگی ما رو در دست خودش داره، من چطور میتونم در لحظه هایی که پشت میز کارم نشستم و دارم کار میکنم حضورش رو احساس نکنم؟
ماه شیرین دهنان.
مطمئنن اگر شما راستی و صداقت رو در پیش بگیرید و از دروغ پرهیز کنید، خود به خود شما میتونید از دروازه ایمان وارد بشید.
شبهای ماه مبارک رمضان ساعت 19:30 دقیقه رادیو فرهنگ، ماه شیرین دهنان.
امیدواریم که از فردا شب هم شنونده ویژه برنامه ماه شیرین دهنان باشید و لحظه های افطارتون رو در ماه مبارک رمضان با شبکه رادیویی فرهنگ سپری کنید. در ابتدای برنامه عرض کردم که قراره در این برنامه به آسیب شناسی متن‌های نمایشی سیاسی پس از انقلاب رو در گفتگو با دکتر امیررضا نوری پرتو، نمایشنامه نویس و مدرس دانشگاه پی بگیریم که همکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر نوری پرتو، سلام من رو از برنامه ققنوس رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سلام، خوش آمدید.
درود بر شما خانم اسحاق‌تبار گرامی.
متشکرم.
استاد بزرگوار جناب آقای اسلامزاده عزیز.
سپاس.
خوشحالم که در خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه ققنوس هستم.
خیلی متشکرم آقای اسلامزاده، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام میکنم خدمت شما جناب آقای پرتو عزیز.
ارادتمندم قربان.
قربان، سلامت باشی. این موضوعی که روز شنبه در واقع ارائه کردیم و صحبت کردیم که با مناسبت هفته هنر انقلاب بود، آسیب شناسی متن‌های نمایشی که خب درباره رویدادهای سیاسی پس از انقلاب بود. خب ما سینمای سیاسیمون همیشه سینمای بسیار پرطرفدار جذابیه، چه سریال هایی که ساخته میشه، چه فیلم های سینمایی که در این چند سال هم چند تایی ساخته شد، همیشه مناقشه هست، بالاخره تاریخ و روایت ها و مسائلی که اتفاق میفته. اما همه اینها رو که بذاریم کنار، محور بحث شما بحث دراماتیک تو این ماجرا هست. معمولا حالا نویسنده ها میان یه قصه عاطفی رو هم در کنار این ماجرا تعریف میکنن. در جهان هم همین ماجرا هست دیگه، همیشه عشق و سیاست انگار کنار هم قرار میگیره. شما چه گفتید درباره این ماجرا؟ به نظر شما چه وضعیت دراماتیکی رو میتونیم تعریف بکنیم برای این نوع متون دراماتیک؟
ببینید، وقتی تاریخ سینمای بعد از انقلاب رو در واقع ورق میزنیم، فیلم ها رو بررسی میکنیم از لحاظ روایت دراماتیک، داستان هاشون، شخصیت پردازیشون، روابط کاراکترها، کشمکش های بین کاراکترها، چیزی که در واقع درام این آثار رو میسازه. این آثار خب همونجوری که گفتید، حالا از لحاظ ژانری و ژنریک مثلا آثار تریلر به شمار میان، اما از لحاظ رویکردی خب سیاسی هستن. یعنی اگر بخوایم مثلا به عنوان از لحاظ ژانری بهش نگاه بکنیم، مثلا میگیم تریلرهای سیاسی هست. خب خیلی فیلم ساخته شده. من اتفاقا برای اون سخنرانی شنبه‌ام شاید بگم همه رو تقریبا لیست کردم، قطعا با مثلا حتما چند تا جا افتاده، ولی خب شمردم بالای 100 تا در واقع فیلم بود. چیزی که توی این آسیب شناسی که در واقع کردم و سالهاست دارم روی این زمینه ها کار میکنم، بحث توسل همیشگی فیلمنامه نویسان و کارگردانان این آثار به یک سری المان‌ها و الگوها و قاعده‌ها و مؤلفه‌های امتحان پس داده است.
بله.
یعنی وقتی که نگاه می‌کنیم، مثلا در مقام مقایسه با سینمای جریان اصلی پیش از انقلاب که موسوم هست به سینمای فیلم فارسی، مثلا فیلم‌های اول انقلاب یا حتی فیلم‌های دهه 60 رو که با موضوع مبارزه مردم ضد حکومت پهلوی دوم قراره اینا روایتگر چنین موضوعی باشن، معمولا ما از لحاظ تیپ سازی هیچ فرقی مثلا بین یه افسر اداره ساواک یا شکنجهگر ساواک مثلا با جاهل و بدمن فیلم فارسی ها نمیدیم. یعنی فقط شمایل ظاهری این کاراکترها عوض شده. همونطوری که اگر مثلا قهرمان لوتی سینمای فارسی پیش از انقلاب مثلا منادی خوبی ها بود، در این فیلم های به اصطلاح انقلابی که مدعی انقلابی بودن اما هیچ بویی در واقع از انقلابی بودن به نظرم ندارن از دید تماتیک، همون قهرمان مثلا خوشمشرب و مثلا بامرام فیلم فارسی ها فقط تغییر شکل ظاهری از لحاظ ظاهری و اندیشه و دیالوگ ها میده و میشه مثلا یک جوان انقلابی.
بله.
یا یه الگوی دیگه که مثلا خیلی سینمای دو دهه اول بعد انقلاب استفاده میشه، مثلا این که یه جوانی است یا یک مرد میانسالی است که اعتقادی به این مبارزه ضد حکومت گذشته نداره، ولی در اثر حشر و نشر با مثلا انقلابیون دچار استحاله شخصیت میشه و مسیری رو طی میکنه که مسیر رستگاریه که همراه با تحول دراماتیکه. این فیلم ها فیلم های الگومندی هستن. من نمیگم که مثلا خیلی همشون مسیر نادرستی رفتن، اما من میگم بر مدار و مسیر پیشینیان حرکت کردن، یعنی هیچ تفاوتی وجود نداشته. حتی تو دهه های بعد، حالا مثلا تو دهه 70 ساخته شدن این فیلم های کمی روند تولیدشون با سکته همراه بود، یا در قالب فیلم های اکشن خودشو نشون داد. یه بخشی از این فیلم ها فیلم هایی بودن که آنتاگونیست یا بدمناشون در واقع گروهک ها و گروه های ضد انقلاب و مخالف حکومت کنونی بودند. و توی این فیلم ها این آدم ها فقط یه شبه هن، یه چهره های شبیه به هم هن. هیچ پرداخت شخصیتی ندارن، یعنی قهرمان در برابر یه مشت آدمی که فقط به صورت تیپیکال آدم میکشن، جانی هن، هیچ احساس و عاطفه ای ندارن و حتی گاه تیپ های کاریکاتوری از اونها میبینیم، آدم های ابلهی مثلا به تصویر کشیده میشن، در صورتی که اصلا اینجوری نبوده. یعنی اتفاقا این باعث میشه که اگر میخواهیم مثلا کوشش ها و حرکت های مامورین امنیتی رو در سالهای پس از انقلاب دراماتیزه بکنیم توی این آثار، این به ضد خودش تبدیل میشه. شما وقتی آنتاگونیست رو ضعیف میگیرید، مشکلی که خیلی از فیلم های ژانر جنگیمون یا ژانر دفاع مقدسمون هم داشتن. ما همیشه عراقی ها رو تو سینمای دهه 60 و سینمای دهه 70 آدمای خیلی دست و پا چلفتی و اینا هم، در صورتی که اصلا اینجوری نبوده.
دقیقا نقض غرض میشه دیگه.
دقیقا، یعنی اینکه رشادت رزمنده های ما زیر سوال میره با این نشون دادن. اصلا اون ور جبهه اینجوری نبود، یعنی بسیار آدم هایی بودن که افسراشون مثلا رفته بودن بهترین دانشگاه های نظامی دنیا دوره دیده بودن و این مبارزه 8 ساله ما رو زیر سوال میبره، این جور تصویر دراماتیک ایجاد کردن. تو این فیلم هایی هم که با مضمون یا مبارزه مردم در زمان پیش از انقلاب که منتهی به پیروزی انقلاب 57 میشه، یا مبارزه ماموران امنیتی حکومت کنونی با گروه های مخالف سیاسی، این شکل از شخصیت پردازی که شاید 3 دهه پیش 4 دهه پیش جواب میداد، هنوز هم این فرمول متاسفانه فقط یه کوچولو ظاهرش عوض شده، هنوز داره استفاده میشه.
بله.
یعنی شما حتی در
حالا توی این دهه 90 هم ما چند تا فیلم داشتیم که خب نسبتاً خوب دیده شدن، حالا تو تلویزیون هم چندین بار نمایش داده شدن. اینها هم فیلم هایی بودن که فضای سیاسی اول انقلاب رو تصویر میکردن و توجهشون بیشتر رفته بود سمت فرم و اینکه ما یک درام رو تماشا بکنیم فارغ از اینکه در چه زمانی و چه گروهی داره اتفاق میفته. این مسئله خیلی مهمه که ما الان حدود شاید یک دههی هست که فیلمسازان ایدئولوژیکمون هم به مسئله درام و فرم در فیلم سینماییشون دارن توجه میکنن و این نوید اینو میده که ما فیلم های سیاسی رو ببینیم که توش تعلیق رو ببینیم، توش حتی مخالفت ببینیم. چون مثلا درباره چند تا از فیلم هایی که مطرح شده بود تو همین جشنواره هایی که گذشت، مثل رد خون و اینها، یکی از نکاتی که من مطرح کردم، گفتم ما در اصول فیلم سینمایی سیاسی که در جهان داریم، ما هیچ وقت نمیایم طرف مقابل، حتی اون صاحب ایدئولوژی که سرمایه‌گذار فیلمه، آدم‌های نادانی نشون بدیم. اونها هم معمولاً آدمایی هستند که متفکرن، دارن کار میکنن و این تقابله یک درام خوب رو شکل میده. من خیلی جاها احساس میکنم که این تقابله فراموش میشه توی سینمای سیاسیمون و ما خیلی یک سویه نگاه میکنیم. این فکر میکنم یکی از در واقع پاشنه آشیلاییه که در سینمای سیاسی ایران همیشه دیده شده.
دقیقاً، شما مثال خوبی، اتفاقا رد خون دو تا فیلم ماجرای نیمروز همین مشکل رو به خصوص قسمت اول داره. یعنی بله. شما نگاه بکنید در قسمت اول ما اصلا جبهه آنتاگونیست یا بدمنمون که اعضای سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقینن اصلا نشون داده نمیشن.
بله.
خب از یک جایی لحن روایت فیلم، من کاری با کارگردانی آقای مهدویان ندارم، هرچند که روایت فیلم رو میزانسن های کارگردان کامل میکنه، حالا اون لحن شبه، یعنی داستانی شبه مستندگونه ای آقای مهدویان تو از لحاظ میزانسن و دکوپاژ که سعی کرده روایتش رو یک روایت مستندگونه مدل ایستاده در غبار در واقع،
ولی ما یک سویه میبینیم دیگه ماجرا.
آره دیگه، ما نمیبینیم اون بر رو. وقتی ما مثلا یه جایی خط قصه، حالا احتمالا خیلی از شنوندگان گرامی این برنامه این فیلم رو دیدن و یادشونه، یه خط قصه بود بین یکی از ماموران امنیتی جوان، بله، اگر اشتباه نکنم کارکترش حامد بود و آقای مهرداد صدیقیان بازی می‌کرد، بله، با یک در واقع
خانمی که جزو مجاهدین،
آره جزو سازمان مجاهدین خلق بود و مثلا فریده نام داشت، همچی اسمی بودش. این یه رابطه عاشقانه اینها پیش از انقلاب داشتن و حالا این چقدر ببینید این کارا رو تو فیلم‌های ژانری اونور، همون فرمایش شما که خیلی خوب به آنتاگونیست می‌پردازن که قهرمانشون رو بتونن بالا ببرن، مثلا این یه دستمایه خوبی بود که تو ماجرای نیمروز از بین رفت. مأمور امنیتی حالا در جبهه دشمن، جبهه متخاصم، جبهه ضد مردم و ضد میهنش عشق سابقش رو می‌بینه و حالا باید مثلا در یک تردید دراماتیک قرار بگیره که آیا مثلا اونو لو بده یا اون رو یا برای اون دام پهن کنه یا نه اصلا بذاره اون کارش رو بکنه. این چقدر مایه قشنگی میشد، چه پیرنگ خوبی توی فیلمنامه میشد، ولی اتفاق نمیفته.
امیر رضای عزیز، ما متاسفانه ساعت به ما میگه که فرصتمون تموم شده. باید حتما یه بار خیلی مفصل بشینیم این موضوع رو
در خدمتتون هستم.
آره درباره صحبت کنیم، موضوع جذابیه. مثال ها رو که میاریم خیلی جذاب تر میشه.
واقعا
آره ممنونم ازت.
خیلی متشکرم.
باعث افتخار بود که در خدمت شما و شنوندگان گرامی.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
قربان شما، شبتون بخیر.
گفتگو کردیم با جناب دکتر امیر رضا نوری پرتو، نمایشنامه‌نویس و مدرس دانشگاه، درباره موضوع آسیب شناسی متن‌های نمایشی سیاسی پس از انقلاب.
داستانستان سگو حسین شفیعی.
درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. داستانستان امشب کاه بده کالا بده، یک غاز و نیم بالا بده. روزی روزگاری مرد تاجری بود که معمولاً کالاهایی را در داخل کشور می خرید و به خارج از کشور می برد و آن طرف مرزها به چند برابر قیمت می فروخت. تاجر پس از چند بار رفت و آمد با یکی از مأموران گمرک دوست شد و هر بار که کالایی را می خواست از مرز رد کند رشوه ای به مأمور گمرک می داد و بدون پرداخت کمترین حق گمرکی به راحتی کالایش را از مرز رد می کرد. یک بار که تاجر مانند همیشه کالایی را خریده بود تا از مرز عبور دهد، وقتی به گمرک رسید دید دوست عزیزش آنجا نیست. با خود گفت با این مرد هم از در دوستی وارد می شدم و هر طور شده کالاهایم را بدون پرداخت حق گمرک از آنجا رد می کنم. مرد تاجر وقتی خوب به گمرک نزدیک شد از اسبش پیاده شد و طبق برنامه ریزی که کرده بود با روی خوش به طرف مأمور گمرک رفت و گفت سلام عمو جان، خسته نباشی، این اسبی که اینجا به درخت بسته شده اسب شماست؟ مأمور گمرک جواب سلامش را داد و گفت بله، آن اسب از آن من است. مرد تاجر برای اینکه خودش را نشان دهد اسبش را کنار اسب مأمور گمرک بست و مقداری کاه و علوفه که خریده بود جلوی هر دو اسب ریخت و دوباره به طرف مأمور گمرک برگشت. مأمور گمرک گفت تاجری؟ گفت نه، مسافرم، میخواهم به دیدن اقوامم آن طرف مرز بروم. این باری هم که میبینی سوغات خریدم، کمی توتون و ادویه است. آن وقت به طرف بارش رفت و مقداری توتون آورد و به طرف مأمور گرفت و گفت می توانید بپیچید و یک سیگار حسابی بکشید. مأمور گمرک توتون را نگرفت و گفت معلوم است که مرغوب ترین توتون را با خود می بری. ممنون، خودت بکش، من اهلش نیستم. تاجر اصرار کرد که قربان بردارید، خودتان نمی کشید، به دوستان و عزیزانتان تقدیم کنید. ولی باز مأمور گمرک قبول نکرد و به وارسی کالایی که تاجر قصد عبور آنها را از مرز داشت مشغول شد. مأمور گمرک پس از بررسی کامل کالا گفت فکر کنم حدوداً چند خروار باشد. عوارض گمرکی کالای شما 20 تومان می شود. یک غاز و نیم تا دو غاز هم باید جریمه پرداخت کنی. تاجر گفت جریمه؟ من کالای غیر قانونی حمله میکنم. مأمور گفت بله، توتون جزء کالاهای غیر قانونی محسوب نمیشود، ولی شما به مأمور قانون پیشنهاد رشوه دادید. برای دوستان و همراهان، مأمور گمرک با زرنگی از منظور تاجر خبردار شده بود و ضرب المثل کاه بده، کالا بده، یک قاز و نیم بالا بده کنایه از توقع بیش از حد دیگران از آدم است. شب بر همگی شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
دقایق پایانی برنامه هفت اقلیم، آقای اسلامزاده یک جمع‌بندی بکنید از مباحث امروز.
اگر صحبتی باقی مونده باشه، کتاب درباره عکاسی سوزان ساندباک رو معرفی می‌کردین. حالا من قول میدم که در اولین برنامه بعد از ماه مبارک
فرصت
بشه، خیلی مفصل بعد درباره این کتاب صحبت بشه.
مگه از شما بخوایم در یک دقیقه معرفی بکنید؟
آره نمیشه.
اصلا امری محال.
آره نه اصلا خب نمیشه، چون این کتاب کتاب مهمیه و الان هم تو این روزگار تقریبا همه آدم‌ها بالاخره عکس میندازن به گوشی‌های تلفنشون و حالا دوربین اگه داشته باشن که هیچی. مسئله عکاسی به نظر من یکی از مهمترین مسائل انسان در 200 سال اخیر، البته عکاسی هنوز 200 سالش نشده، تقریبا 121 دو سالشه. ببخشید 181 دو سالشه. تا دو قرن بشه یه ذره طول. 1839 دیگه اولین دوربین عکاسی که ساخته میشه و اینها. توی این حالا ما میگیم دو قرن، به نظر من عکاسی مهمترین پنجره ورود انسان به جهان مدرنه و اصلا مدرن اندیشیدن با عکاسی اتفاق میاره. همین خیلی عکاسی امر مهمیه و این که حالا با نقاشی تقابل پیدا میکنه در دوره‌های اولش و بعد هم نقاشی خودش رو از عکاسی رها میکنه به انتزاع میرسه، به سبکای مختلفی مثل اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم و اینها میرسه. عکاسی هم خودش در دل خودش صاحب نظریه میشه، نظریه‌های متعدد که میاد جهان عکاسی رو متحول میکنه. خانم ساندباک منتقد بسیار بیرحمی بود، سال 2004 فکر میکنم فوت کرد. چند تا کتابش اینجا ترجمه شده، کتاب فوق‌العاده خواندنیه برای کسایی که اهل فرهنگ و نقد و هنر هستن، که یکیش مثلا ضد تفسیرشه و یکی هم درباره عکاسی و چند تا کار دیگه. توی این درباره عکاسی خانم ساندباک میاد و مثال غار افلاطون رو دارم معرفی میکنم و دیگه
دیگه 30 ثانیه بیشتر وقت نداره.
آره حالا اگر
آره رو کنجکاوی ایجاد کرد که حتما این کتاب رو معرفی،
این کتاب رو خیلی درباره جدی‌تر صحبت کنیم، چون خیلی کتاب به نظر من مهمیه که
حتما
میتونه ذهن کسایی که عکاسی میکنن رو اصلا روشن کنه نسبت به کاری که میکنن.
خب خیلی خیلی متشکرم، تشکر میکنم از شما جناب آقای سعید اسلامزاده که امروز هم صمیمانه کنار ما بودی، سپاس فراوان. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که هفت اقلیم رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا به این لحظه از برنامه با ما همراه بودید بی نهایت سپاس گذاریم. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون. نوای